خواهش میکنم.
خیلی متشکر، با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار، عصر شما بخیر باشه.
همه شنوندگان عزیز، هموطنان،
متشکرم از شما. شنوندگان عزیز، صحبت کردیم با آقای رستمی، گزارشگر مرکز کوهکیلویه و بایرحمت. در خدمت شما هستیم با رادیو ایران. دعوت میکنم برنامه سیاره آبی رو بشنوید.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد.
سیاره آبی،
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه ای از جنس طبیعت و محیط زیست. من لیلا سفری به اتفاق همکارانم سیما پاتیمار تهیه کننده و اسفر جاری صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون میکنم. برنامه امروز درباره ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی با شما صحبت می‌کنیم. با تایید کارشناسان اتحادیه جهانی حفاظت IUCN در 43 اجلاس یونسکو، جنگل‌های هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسید. در بررسی این پرونده، نخست نماینده اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت IUCN اطلاعاتی را درباره جنگل‌های هیرکانی و تاریخچه اون و پوشش گیاهی و گونه‌های جانوری مطرح کرد. همچنین اطلاعاتی درباره تهدیدهایی که این محوطه با اون روبروست، مثل قطع غیرقانونی درختان و شکار غیرقانونی داده شد. جنگل‌های هیرکانی در زبان عامیانه به اون دسته از جنگل‌های شمال گفته میشه که نوار باریکی که تمرکز اون در خزر بوده و درختانی دیرزیست و حدود 3000 ساله با منبع غنی ژن در اون وجود داره. در حال حاضر جنگل‌های هیرکانی زیست بوم 296 گونه پرنده و 98 گونه پستان داره. همچنین 150 گیاه بومی درختی و بوته‌ای مثل شمشاد و انجیلی در اون دیده میشه. 15 نقطه از این جنگل‌ها شامل پارک ملی گلستان، جنگل ابر، جهان نما، بولا، جنگل علی مستان، جنگل واز، حوزه کجور، نوشهر، چهارباغ چالوس، جنگل خشکداران، گشت رودخان، سیاه رودبار گیلان و منطقه حفاظت شده لیسار، مناطق انتخابی برای ثبت در فهرست میراث جهانیه. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما پیش از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیوی برنامه حاضرند تا ما رو در این گفتگو همراهی کنند. خانم الهی خانی، سلام.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما. ارتباطمون برقرار شد با مدیر ملی ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی، جناب آقای دکتر رسول اشرفی پور. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و همه شنوندگان خوب برنامه خوب سیاره آبی. در خدمت شما هستم.
آقای دکتر اشرفی پور، منم به شما سلام میکنم.
منم سلام عرض میکنم خدمتتون.
خیلی ممنونم از اینکه وقت گذاشتید و همراه سیاره آبی هستید.
خواهی.
تقریبا یک بار در سال گذشته فکر میکنم فصل پاییز به موضوع و مسئله جنگل‌های هیرکانی پرداختیم. با توجه به ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی از شما جویا میشیم که قضیه از چه قراره و تا این لحظه ماجرا به کجا رسیده؟
ببینید، من ابتدا این خبر رو بدم. البته خبر از دیروز عملا داده شده توسط خیلی از عزیزان و بزرگواران. تبریک عرض میکنم خدمت شما بزرگواران و ملت شریف ایران که افتخار ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی که در 43 نشست جهانی کمیته کمیته جهانی یونسکو در باکوی آذربایجان اتفاق افتاد که بین 180 کشوری که شرکت کننده بودند و نماینده بودند، خوشبختانه با کار تیمی بسیار خوب و فنی که مخصوصا از سال 95 جمهوری اسلامی انجام داد، ما موفق شدیم پروندهمون رو در این نشست جهانی ثبت کنیم که یه افتخار بزرگی برای کشور محسوب میشه و یک غرور ملی هست که حالا اگر وقت باشه من یه توضیحاتی بدم در این خصوص.
آقای دکتر اشرفی پور، ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی یونسکو تقریبا 13 سال زمان برد و خب ایران تلاش زیادی کردش. بلد. حتی در یک بازی زمانی آذربایجان قصد داشت که این جنگل‌ها رو به نام خودش ثبت بکنه.
بلد.
برای ما و شنوندگانمون بفرمایید که این ثبت جهانی چی پیامد و پیشامد مثبتی برای جنگل‌های هیرکانی و کشور ما میتونه داشته باشه؟
ببینید، بله، حدود 13-14 ساله که ما سعی کردیم که جنگل‌های هیرکانی رو ثبت جهانی تو یونسکو بکنیم. منتها خب یه مقدار برمیگشت به مشکلات خارجی که همونطور که اشاره فرمودید پرونده اولیه‌ای رو که ما فرستاده بودیم برای دبیرخونه یونسکو در سالهای گذشته یک مقدار با انگرت جمهوری آذربایجان مواجه شد که اونها هم یک قسمتی از جنگل‌های هیرکانی رو تحت قلمرو به خودشون دارن. البته سطحش زیاد نیست، سطح جنگل‌های هیرکانی اونها حدود 60,000 هکتار بیشتر نیست، در حالی که بیش از 2 میلیون هکتار جنگل‌های هیرکانی رو در نوار شمال کشور جمهوری اسلامی دارا هست. و از اون طرف هم یه مقدار مشکلات داخلی بود که حالا تو اون مقطع سازمان کار به قول معروف ما هم خوب چیدمان نشده بود به نظر بنده. این نگاه کارشناسی بنده است. خوشبختانه از سال 95 یک سازمان کار جدیدی برای این پروژه چیدمان شد که خود بنده، افتخار بنده اینه که عضو کمیته کارشناسی این پروژه بودم و آموزش‌های لازم دیده شد. نحوه تدوینش پرونده این پروژه خیلی مهمه که شرح خدمات رو چجوری کارشناسا بهش درکی ازش داشته باشن. این درک عمیق از بندهای شرح خدمات که خیلی مهمه و نظر ارزیابان جهانی هم روی این بندها خیلی بود، الحمدلله ما خوب کارو انجام دادیم، به طوری که در آبان سال 97 که یونسکو 2 از ارزیابان با تجربه خودش رو فرستاد و از این 12 سایتی که انتخاب شده بودن در سطح جنگل‌های شمال، بنده خودم 10 روز با کمک بقیه دوستان در خدمت این ارزیابان بودیم، از جنگل گلستان در استان گلستان گرفته و تا مرز و حتی داخل خاک استان خراسان شمالی تا قسمت‌هایی از استان سمنانمون جنگل‌های ابر و می اومدیم تا مازندران و تا جنگل‌های گیلان، منطقه لیسار گیلان. ارزیابان سوالات فنی عدیدی داشتن و نکات اجرایی مهمی رو در حین بازدیدها بهش اشاره می‌کردن که خوشبختانه تیم کارشناسی این دوره به راحتی و به خوبی ما از پس سوالات و نظراتشون بر اومدیم. نکته ای که هست اینه که من یه مقدار اجازه بدید در ارتباط با خود جنگل‌های هیرکانی صحبت کنم.
بله حتما.
بله، البته خیلی از شنوندگان عزیز و علاقمند ما هم میدونن جنگل‌های هیرکانی ما به لحاظ تاریخ طبیعی یک قدمت بالای 2.5 میلیون سال داره و خیلی جالبه به اینا میگن جنگل‌های معتدل، زون جنگل‌های معتدله دنیا. ما همونطوری که شنوندگان محترم هم مستحضر هستن، کره زمین در دوره‌های تاریخ طبیعی خودش مواجه با 4 دوره یخبندان شد که هر دوره یخبندانش چیزی حدود بیش از 25,000 سال طول کشید. توی این دوران یخبندان خیلی از اکوسیستم های یا به عبارتی زیست بوم های طبیعی دنیا دچار یخبندان شدن و بعد از اینکه از یخبندان در اومدن اصلا اون چهره و سیمای ظاهریشون فرق کرد با اون دوره های قبل. یکی از زیست بوم های نادری که در سطح دنیا مخصوصا از دست یخبندان های دوران سوم زمین شناسی و اول دوره کواترنری به لحاظ زمین شناسی جون سالم به در برد و عملا این یخبندان ها اونچنان آسیبی به این زیست بوم وارد نکرد، جنگل‌های هیرکانی یا همین جنگل‌های شمال کشور ماست. به عبارتی خیلی از عناصر گیاهی که ما تو جنگل‌های شمال داریم، اینها بازمونده دوران سوم زمینشناسی هستن، یعنی یک قدمت تاریخی بیش از 2.5 میلیون سال رو در خودشون دارن که واقعا بی‌نظیره. یعنی در دنیا چنین کلکسیونی از تنوع زیستی به این طریق و با این شرایط و با این تنوع شرایط فیتوژئوگرافی یا ما نداریم، یا اگر داریم خیلی به ندرت و تو لکه‌های خیلی کوچیکه. خوبیه این جنگل‌های هیرکانی اینه که پس بنابراین به لحاظ تاریخ طبیعی اصالتش حفظ شده. در کنار اصالتش خوشبختانه حالا با من بایستی که از جوامع محلی که در داخل و در حاشیه این جنگل‌ها زندگی می‌کنن واقعا باید تشکر کنیم. نشون میده که این جوامع محلی نقش ارزنده‌ای رو در ازمنه تاریخی در حفاظت از این زیست‌بوم طبیعی داشتن، به طوری که ما نه تنها اصالت این جنگل‌ها حفظ شده بلکه عملاً و به صورت عموم و زمینه این جنگل‌ها یک پارچگیش از شرق و غرب هم حفظ شده. البته درسته ما لکه‌های تخریب شده هم داریم، بعضاً در بعضی از حوزه‌های آبخیز جنگلی ما لکه‌های تخریب شده قابل ملاحظه هست، ولی من حیث المجموع در ارزیابی که هم خود ما انجام دادیم هم مخصوصا سازمان جنگل و مراتع آبخیزداری کشور به عنوان سازمان مسئول متولی و فنی این کار توسط دفتر مهندسی سازمان و معاونت جنگل سازمان و شورای عالی سازمان انجام داده و هم خود ارزیابان اومدن و ما مستندات رو بهشون نشون دادیم و رفتیم عملا این سایت ها رو بازدید کردیم، خودشون هم به این نتیجه رسیدن که آقا در ارتباط با جنگل های هیرکانی در شمال ایران فقط اصالت حفظ نشده بلکه یک پارچگی هم حفظ شده.
آقای دکتر اشرفی پور، الان از این 2 میلیون هکتاری که در واقع وسعت داره جنگل های هیرکانی در کشور ما، چه میزانش ثبت جهانی شده؟
ببینید حدود 12 تا سایت انتخاب شده، جمعاً چیزی حدود 307,000 هکتار از این 2 میلیون هکتار تو این مرحله ثبت جهانی یونسکو شده که خدمت شما عرض شود که از این 307,000 هکتار هم 129,000 هکتارش جز زون هسته مرکزی است. زون هسته مرکزی یعنی حفاظت مطلق باید بشه، یعنی باید اجازه بدیم که اون توده جنگلی پویایی طبیعی خودش رو داشته باشه، یعنی هیچ نوع تخریبی، هیچ نوع مداخله‌ای توی این 129,000 هکتار نبایستی صورت بگیره. البته من این نکته رو بگم که خوشبختانه ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی دومین اثر طبیعی کشور هست که بعد از ثبت جهانی کبیر لود موفق شدیم الحمدلله این پرونده رو به ثبت جهانی برسونیم.
خدا رو شکر. خیلی متشکریم جناب آقای دکتر اشرفی پور و برای شما و همه کسانی که در این اتفاق مبارک سهیم بودن و زحمت کشیدن آرزوی توفیق داریم. با شما خداحافظی
می‌کنم. خیلی لطف فرمودید.
ممنونم. خداحافظ. خانم خانی از شما هم متشکرم و جا داره که تبریک بگیم ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی رو به همه مردم ایران عزیز.
بله خانم سفری، منم به نوبه خودم تبریک میگم و خبر خوب دیگه که در این رابطه وجود داره اینه که ثبت جهانی جنگل‌های هیرکانی سایه سنگین جاده آسیایی رو هم از دل پارک ملی گلستان برمی‌داره و این یه خبر خوب برای فعالین محیط زیست بوده.
قطعاً همینطوره و امیدوارم که این اتفاق فرصتی باشه برای قدر دانستن بیشتر عرصه‌های طبیعی کشور. همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری سیاره آبی باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شما. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
باید این رو بدونید که ما ایرانیان در مصرف مواد غذایی و انرژی و آب متاسفانه جز برترین اسراف کنندگان جهانیم. 92% آب مصرفی به سبب استفاده از روش‌های آبیاری غرقابی در بخش کشاورزی مصرف می‌شود. بد نیست این رو هم بدونید که ایران با دارا بودن تقریباً 1% جمعیت جهان، حدود 3% از ضایعات غذا در جهان رو به خودش اختصاص داده. به عبارتی ایرانی‌ها 3 برابر متوسط سایر مردمان جهان غذا دور می‌ریزند. افزایش بازیافت در چین پس از ممنوعیت واردات پسماندهای خارجی. چین پس از گسترش ممنوعیت در واردات زباله‌های خارجی به این کشور، قصد دارد در کمپینی برای استفاده بهتر از منابع خود تا پایان سال آینده 100 پایگاه جدید بازیافت در مقیاس بزرگ را راه اندازی کند. جالبه بدونید که در دانمارک مردم سال 1 روز درجه شفاش و بخاری را کم کرده و به جای اون با پوشیدن لباسهای بیشتر خود را گرم می کنند. اونها شعارشون اینه که خودت را گرم کن، نه کره زمین را. بد نیست این رو هم بدونید که در کره جنوبی آب باران از طریق یک سیستم هیدرولیکی ذخیره میشه تا بعد از اون بتونه خیابانها رو تمیز بکنه.
نگذاریم خاطره شود. ایران مهد گونه‌های بسیار نادری از جانوران و گیاهانه که نیاز به شناخت و توجه ما داره. در این بخش از برنامه سیاره آبی هر بار یکی از این گونه‌ها رو به شما معرفی می‌کنیم به این امید که همه ما کمک کنیم و نگذاریم که این گونه‌ها خاطره بشن. در این برنامه گیاه زرابی رو معرفی می‌کنیم. زرابی یا چای کوهی گیاهیه که رویشگاه‌های خود رو در دنا از دست داده و متاسفانه در حال انقراضه. این گیاه که به اون زرین گیاه هم گفته میشه، مصارف دارویی متعددی از جمله تقویت دستگاه ایمنی بدن، ضد التهاب و درمان ناراحتی‌های گوارشی و اعصاب داره و به جز در دنا در ارتفاعات کرکس، دماوند، توچال و علی‌آباد کتول هم رشد میکنه. اما این روزها یکی از خیابان‌های یاسوج مملو و از جمعیت فروشندگان و خریداران گیاه کوهیه که مشغول داد و ستد آخرین نسل گیاهان خوراکی و دارویی‌اند. گیاهانی که 52.2% کل گونه‌های گیاهی دارویی قاره اروپا و 26.6% گونه‌های گیاهی دارویی کشور رو شامل می‌شن. بیایید با هم مراقب حیات این درختان باشیم و اونها رو بشناسیم تا برای حفظشون تلاش کنیم. با حفاظت از طبیعت اون رو به همگان ارزانی بداریم. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه، دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، ایران رادیاتور با همونه، به اون اسپلیتش اسپلیتش پشتم گرمه، به باده خونکش پشتم گرمه. آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
لبیک اللهم لبیک، لبیک اللهم لبیک.
حجاج عزیز می توانند با فعال سازی رومینگ ایران سل روزانه 10 مگابایت اینترنت رایگان هدیه بگیرند. اطلاعات بیشتر با شماره گیری 3111 مربع. ایران سل، بزرگترین اپراتور دیتای ایران و پیشرو در کسب رضایت مشتری.
خوبه بدونین معاشرهای پت آلیس در مراحل تولید بدون عبور از تونل پاستور و قبل از بسته شدن درب و پریفورم پاستوریزه و ضد عفونی میشن. برای همین طعم بطری رو به خودشون نمیگیرن. معاشرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
پر انرژی جوین گرجی، ها ها
جوین جوین جوین،
خامه و عسل و پنیر و کره و مربا، صبحونت با جوین،
صبحونت با جوین،
کنجد شیوید با جو،
لا 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 لا،
جوین برای تو، لا 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 لا، سالم و قوی و لذیذ و تازه و مغذی، هر روزت با جوین،
هر روزت با جوین.
بیسکویت جوین با آرد جو، جوین یه غذای کامل.
خوبه بدونین دوغ به طور سنتی در فرایند تولید کره از ماست به دست میاد، اما در آلیس تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار از جمله دوغ‌های پروبیوتیک، هشت گیاه و حتی دوغ سنتی آلیس مستقیم از شیر تولید میشن و خالص خالصن. به خاطر همین طعمشون عالی و متفاوتن. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس رو امتحان کنین. خیلی متفاوته. دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس. آلیس برای خانواده.
یک ربع لباساتون تمیزه. ماشین لباسشوی پاکشوما فقط در یک ربع میشوره، آب میکشه و خشک میکنه. تازه آب و برق کمتری هم مصرف میکنه. ماشین لباسشوی پاکشوما با موتور اینورتر.
فضای دل نشین و با صفا، یه صدای پرتنین و گندمی، چند تا میزونیم که تو کتابشه، چند تا تصنیف قشنگ خوندنی. یه طرف حافظ و سعدی و بهار، یه طرف ترانه ادامه دار، یه طرف تابلوی خط میر اماد، یه طرف قیصر و شعر شهریار. قلب یاد دل بر میخونه، راوی مهربون کافه ما، شعر فردوسی رو از در میخونه، رادیوی گوشه کافه ماست که میگه از خوبی و شعر و سفر. بیا زیر چتر فرهنگ و ادب در هوای آبی
شب در چشمان من است. به سیاهی چشمهایم نگاه کن. روز در چشمان من است. به سفیدی چشمهایم نگاه کن. شب و روز در چشمهای من است. به چشمهایم نگاه کن. پلک اگر فرو بندم، جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت. به کافه هنر خوش آمدید. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام پروردگار قلم، پارسایی و مهر. سلام و درود به همه شما دوستان عزیزم، شما همراهان، شما هم کافه ها. دوستان عزیز، من شهاب شهرزاد هستم. با افتخار و فروتنی یک بار دیگه در پیشگاه شما با کافه هنر رادیو ایران تا با هم هر کجای این سرزمین عزیز و پهناور و پر افتخار که هستید در هوای فرهنگ و ادب و هنر نفسی تازه کنیم. الهی که باغ عاطفتون همیشه بهاری باشه، هر کجا که هستین در کنار عزیزانتون باشین، عزیزانتون سلامت باشن. یک بار دیگه به ما افتخار بدین با کافه هنر هم نفس و همراه باشیم. از دغدغه‌های فرهنگی خودتون برای ما حرف بزنید، از حرف‌هایی که فکر می‌کنید کمتر در رسانه گفته میشه در حوزه فرهنگ، هنر و ادبیات. از رهگذر شماره‌های تماس 220 486 220 5009. رفقای ما، 18 تیر ماه روز ملی ادبیات کودک و نوجوانه و مقارن با روز درگذشت زنده یاد مهدی آذر یزدی، نویسنده ناماشنای کودک و نوجوان. برای بسیاری از هم نسلان من این نویسنده عزیز جایگاه خیلی محترمی داره تو خاطره هامون. قصه های خوب برای بچه های خوب و قصه های تازه از کتاب های کهن، گربه ناقلا، گربه تنبل، مثنوی برای بچه ها، یک کار بسیار ارزشمند که واقعا در شناسایی مولانا برای بچه ها حتی برای بزرگسالان یک قدم خیلی موثری بود. به هر صورت روز کتاب کودک و نوجوان بر همه شما که کودک و نوجوان درونتون رو زنده نگه داشتید گوارا و مبارک. خب یه نظرسنجی هم داریم. یادتون هست پیش از این در کافه هنر با هم یکی دو بار این گلایه رو مطرح کردیم، پیگیری هم کردیم از مسئولین مختلف در حوزه فرهنگ و هنر کشور، اینکه ما آیا برای پسر بچه ها و دختر بچه ها به یک اندازه تلاش کردیم در تولید محصولات فرهنگی؟ آیا مثلا کتاب های پسرونه بیشترن یا کمتر، یا کتاب ها یا فیلم هایی که ساختیم و قهرمانشون پسر هستن بیشترن، یا اصلا فیلم هایی داریم، کتاب هایی داریم که قهرمانشون یه دختر بچه باشه؟ یعنی اگر این کتاب روی دختر بچه میخونه ببینه که یک قهرمان با هویت ملی و ایرانی پیدا کرده در سطر کتاب، در کلمات و در تصاویر کتاب، و آرزو بکنه که در واقع خودش رو جای او ببینه، یک این همانی باش بکنه. آیا ما یه همچین قهرمانی برای دختر بچه هامون ساختیم؟ برای پسر بچه هامون چطور ساختیم؟ در این مورد با هم حرف بزنیم، چون هر چقدر که به حافظه رجوع بکنیم ببینیم که بیشتر محصولات انگار پسرونه بوده، یعنی کمتر ما به دختر بچه ها توجه داشتیم. ولی حالا شما بگردین تو خاطره ها برای ما بگین محصولات ایرانی، محصولات فرهنگی و هنری ایرانی بیشتر پسرونه بودن یا دخترونه؟ اگر پسرونه، عدد 1 به 30900 این